فردیمون هست، چه شغل هست، هر چیزی که میتونه مربوط به زندگی ما در بزرگسالی باشه. یکیش اینه که من ارزشمندم، یعنی من احساس کنم که من میتونم، من آدم قابلی هستم. بله. و دومیش هم توانمند بودن منه، که من توانایی های انجام دادن کارها رو دارم با تلاش و پشت کار خودم. و سومیش این که من دوست داشتنی هستم. در دوران کودکی همونجور که تاکید کردیم که باید ناکامی رو تجربه کنن، در بله. کنار ناکامی باید پایه و اساس اعتماد به نفس و عزت نفس ما که حالا بله. ریشه ای تر هست در اون سنین ریخته بشه،
یعنی خودپنداره فرد بله. درست شکل بگیره.
دقیقا بله. بله. و اگر این اتفاق در دوران کودکی به صورت تروما، به صورت آسیب روانی تجربه بشه، به چه صورتی؟ یعنی این که من در دوران کودکی خودم توسط همکلاسی‌های خودم مسخره بشم،
بله.
با من بازی نکنن، بگن ما از تو خوشمون نمیاد، تو خوب بازی نمی کنی، تو اصلا بلد نیستی، تو هر وقت تو تیم ما هستی ما میبازیم. خب بله. این اتفاق میفته دیگه برسه. توی بچه ها یارکشی ها بله. برای اینکه بله. کدوم گروه قوی ترن، کدوم گروه بیشتر میتونن. اینا در نهایت پایه های اعتماد به نفس من و عزت نفس من رو پایه گذاری میکنه. اگر خیلی زیاد باشه اتفاقات در کودکی، یعنی اینکه چند من هزار بار شنده باشم که تو نمیتونی، تو خوب نیستی، ما تو تیم تو رو راه نمیدیم،
بله.
در بزرگسالی تاثیر میذاره. یا مگر اینکه به صورت یکی دو تا باشه، یعنی آسیب به دو صورت خیلی تاثیر گذاره، یکی اینکه یکی دو تا اتفاق خیلی مهم باشه،
بله.
جایی که من اصلا فکرشو نمی کردم و خیلی روش سرمایه گذاری کرده بودم، با شکست مواجه بشم، در نهایت مثلا باختن در بازی بله. میمونه. حالا حتی میتونه یه ورزش باشه، بچه‌هایی که برای مسابقات خودشونو آماده میکنن، میگن مثلا من کلاس شنا میرفتم کل تابستون و نشد و از وقتی که باختم دیگه شنا رفتم و دیگه دوستش ندارم. در بزرگسالی هم همین اتفاق میفته، یعنی من انگار در ذهنم شک گرفته که ببین هر چقدرم تلاش کنی از پسش بر نمیای. وقتی سر کار میرم احساس میکنم یک مهارتی رو بلد نیستم که توی کار ازش استفاده کنم، سمتش نمیرم، از اون کار فاصله میگیرم. پس هدف اصلی ما به عنوان والد این هستش که بتونیم پایه اعتماد به نفس رو بریزیم و در نهایت این رو هم در کنارش به بچه ها آموزش بدین که ببین میدونم شکست خوردی، میدونم درد داشت، میدونم حسرت رو تجربه کردی، ولی اینا هم بخشی از زندگی هست که ما باید در کنار خودمون تجربهش کنیم و کم کم باهاش جلو بریم. یعنی این دوتا باید خیلی هم سخت به تعادل رسوندنش بسیار کار سختیه، ولی بهترین کار اگر بخوام بگم مثلا توصیه اینه که پایه اصلی بذاریم روی عزت نفس و دوم روی تجربه ناکامی.
بسیار عالی.
که در بزرگسالی تاثیر کمتری داره.
چقدر خانم دکتر این نکات مهمه. واقعا من دوست دارم راجع به این اهمیتش خیلی تاکید داشته باشم. چرا که خب خیلی وقتا ما شاید فکر کنیم که خب حالا کودک من باخت یا اصلا اون روان زخمه براش اتفاق افتاد و ما به راحتی از کنارش عبور کردیم، یا نه اصلا نتونستیم. چون قرار نیست ما همه چی دان باشیم دیگه. وقتی هم که نمیتونیم خودمون به عنوان والد درمانی برای کودکمون داشته باشیم که خب قطعا مسیرمون مشخصه، باید حتما مراجعه کنیم به یه متخصص مثل خانم دکتر نازنین حبیبی به عنوان متخصص کودک و نوجوان یا جوان و نوجوانان. اما اینجا میخوام این مسئله رو مطرح کنم خانم دکتر در پیرو فرمایشات شما و اون اهمیت این روان زخم در بزرگسالیه که فقط متوجه فرد نیست. وقتی فرد وارد دوران بزرگسالی میشه تو اجتماعات مختلف و گروه‌های مختلف نقش آفرینی میکنه. ممکنه همسر باشه، یک والد باشه که یک نسلی رو با این روان زخمش داره هدایت میکنه، یک همکار باشه که واقعا یک تیم رو به هم بریزه، به لحاظ روانی آسیب زننده باشه. و این نشون میده چقدر این موضوعات مهمه که لازمه حتما درمان بشن قبل از اینکه وارد دوره بزرگسالی بشن. خانم دکتر اگه اجازه بفرمایید من یه نگاهی بندازم به پیامک ها.
ببخشید ببینید کلام شما، من یه موضوعی رو بگم، اینکه شما نکته خیلی خوبی رو گفتین. ما اگر من چرا حالا اصلا این برد و باخ رو به عزت نفس ربط دادم، چون توی عزت نفس شما خیلی بهتر از من این رو میدونین که ما نقاط مثبت و نقاط منفی خودمون رو میبینیم خب بلی. یعنی اینکه من باید آگاهی داشته باشم به توانمندی و در کنارش اتفاقا آگاهی داشته باشم به بخش هایی که ناتوانی خودم هستش. کسی که عزت نفس داشته باشه میتونه این دو تا بخش رو در کنار هم دیگه جلو ببره و هر دوش رو بهش واقف باشه، ولی اول باید توانمندی خیلی پررنگ برای من شکل گرفته باشه.
بله خیلی متشکرم. خانم دکتر یه پیامک بخونم بعد بریم صدای شنوندگان رو هم بشنویم. خانم قربانی بذاریم بیام پایین پیامکشون. بله خانم مریم قربانی از مشهد پیامک مبسوطی برامون فرستادن. گفتن خانم دکتر بچه های الان که انقدر باهوشن که نیازی نیست مداخله ای داشته باشیم. حتما راجع به این توضیح بفرمایید. در ادامه گفتن با پسر برادرم که هر بار که بازی میکنم یه بار اون میبره یه بار من. منم چون میدونم همین حالت درسته، هم برد و هم باخت رو به هر حال دیگه کارم اینجوری راحت تره. برام هم جالبه که هم از بازی با هم سن و سالاش لذت میبره هم با بزرگترها. فقط نمیدونم زمانی که تقلب میکنه چه برخوردی باش داشته باشم، یا اصطلاحاً اون نظر خودش رو میخواد تحمیل کنه. بهش میگم اگه میخواستم و منم در واقع میخواستم مثل شما تقلب کنم میتونستم، ولی بردنی برای من لذت بخشی که توش تقلب نباشه. نظر شما چیه؟
خب تقلبی، حالا من میتونم بگم چشم پوشی کردن از ناتوانی یا اینکه اشتباه یه بچه‌ای، میگم خیلی مرتبط میشه به همون دوران سنی. بله. و از طرفی که چه مقدار این بازی رو بازی کرده. بله. اگر خیلی وقت داره بازی میکنه، توش چندین بارم برده، ولی باز میخواد تقلب کنه که همیشه برنده باشه، نه باید حتما بهش گوش زد کنین و بهش بگین که من متوجه شدم که تو تقلب کردی. این رو حتما بهش بگین. مگر دیدین تقلباش خیلی زیاده، این نشون میده که نمیتونه ناکامی رو تجربه کنه. بعدا یه ذره سنش که بالاتر میاد، حالا تو هر بازی که با همکلاسیای خودش، هم مدرسه‌ای خودش انجام میده، اگر یه جا احساس کنه که داره میبازه، میخواد قانون رو دور بزنه. بله. قانون بازی شاید بتونیم دور بزنیم. بله. ولی قانون زندگی رو نمیتونیم دور بزنی. به همین علت بهتره این که حتما بهش گوش زد کنیم، و اگر تکرارش زیاده حتما بهش بگیم که نباید عین همون قانون برید. گفتن 8-9 سالشون بوده اگه اشتباه نکنم.
جز بدیم بخونم مجدد برم پیامکشون از بالا نگاه کنم. خانم دکتر یه وقتایی که کودکان از اهرم فشار استفاده میکنن یا مکانیزمای در واقع کنترلگری، مثلا گریه میکنن شرایط رو به نفع خودشون در واقع تموم کنن، راجب اینا هم توضیح بفرمایید. خیر ایشون اشاره نکردن چند سالشونه.
خب من نمیدونم چرا احساس کردم که دور و بر 8-9 سالشون باید باشه، میتونن با قانون آشناشون کنن کاملا. ولی نه سخت گیرانه، میتونن به صورت خیلی نرم آشناشون کنن، ولی آشناشون کنن. سوالتون رو ببخشید،
عرض کردم که وقتی که کودک ما مثلا از یه سری مکانیزمای کنترلگرانه استفاده میکنه، مثلا گریه میکنه، که دیگه ما هم مجبور بشیم کوتاه بیاییم و بگیم بله شما برنده.
اگر سرشت کودکتون هست، یعنی شما به عنوان والد می‌بینید که بچه شما روی اتفاقات خیلی حساسه. روی تغییر حساسه، روی صداها حساسه، روی بو حساسه، روی هر چیز، یعنی هایپر سنسیتیو هست. بچه‌هایی که حساس هستن نسبت به بیش از حد دارن. اگر سرشت رو دارین تشخیص میدین، بس باید با این بچه‌ها یه مقداری نرم‌تر رفتار کنید.
یعنی در موقعیت‌های دیگه هم همین رفتار رو دارن خانم دکتر؟ اینجوری هن که در موقعیت‌های دیگه هم همینقدر حساسیت نشون میده؟
بله کاملا. اگر در همه موقعیت‌ها، حتی موقعیتی که برای خود بچه هم خیلی لذت بخشه، بله. ولی یهو یه اتفاقی میفته حالش رو خیلی بد میکنه، با این بچه ها یه مقداری باید به قول معروف دست به عصا رفت و حواسمون باشه که باهاشون چجوری هستیم، از قبل آماده‌شون کنیم، و حتی اگر با شکست روبرو میشه حتما براش توضیح بدیم، راجع به احساساتی که داره تجربه میکنه صحبت کنیم. ولی اگر بچه‌هایی هستن که بچه‌های لجبازی هستن، قانون شکن هستن و دارن از حربه جیغ و داد استفاده میکنن بر رسیدن به اهداف خودشون، من پیشنهادم این هستش که اگر میتونن جلوی اون بچه وایسن، راجع به احساساتش صحبت کنن و حتی راجع به احساسات خودش، خود والد، مثلا من به عنوان مادر، تو الان فکر میکنی انقدر داری جیغ میزنی، داری گریه میکنی، همه چیزو به هم ریختی، من چه حسی دارم؟
آها، یعنی ما هم بیان کنیم.
بله.
احساس خودمون بله بله. رو درسته.
ولی حواسمون باشه وقتی میخوایم بیان کنیم صحبتامون باید در نظر بگیریم. حالا ما میگیم بچه دقیقاً. بله. بچه میگیم لجبازه. بله. دیگه بعضی وقتا والدین خیلی کلام همون بزرگسال یا خیلی سخت بله. صحبت میکنن با بچه‌ها. ولی در حد خود همون سن ولی بگین من ناراحت شدم، من الان فکر میکنم داشتیم بازی میکردیم، یهو تو همه چیزو به هم ریختین، ولی سر قانون خودتون وایسین. مخصوصا اگر بچه‌ای دارین که بیش فعالی دارن
بله.
یا اختلالات مثل نافرمانی دارن یا اختلالات خلقی رو دارن تجربه میکنن، حتما وایسین. و پیشنهاد من این هستش که اگر هم میتونن از درمانگر کمک بگیرن، درمانگرایی که بهشون در رابطه با فرزند پروری بله. و اینکه حالا چه شکلی باید در رابطه با اختلالات رفتاری کمک کنن بهشون رو توضیح بدن.
خیلی متشکرم. تلفن داریم، بریم بشنویم صدای پرمهر شما عزیزان شنونده رو که با برنامه خودتون ارتباط گرفتید. اما قبل از اون بله، یکی از اون بخش متنوع بود که عرض کردم، بخش چالش روزه با اجرای همکارم خانم انسی چراغعلی که دعوت میکنم این بخش رو بشنوید، تلفن هاتونم برسه، میدونم چندتاش رسیده. بریم بشنویم
چالش روز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، امید که حالتون خوب باشه. من انسی چراغعلی هستم و قراره که به همراه هم به یک پرسشنامه روانشناسی پاسخ بدیم. لطفاً کاغذ و قلم کنار خودتون داشته باشید. این بار میخواییم پرسشنامه‌ای در رابطه با سنجش نگرانی رو پاسخ بدیم. نحوه امتیازی به این شکل که اگر بسیار مخالف هستید 1 امتیاز، مخالف 2 امتیاز، نظری ندارید 3 امتیاز، موافق 4 امتیاز و اگر با عبارت خونده شده بسیار موافق هستید 5 امتیاز. نمره ها رو با هم دیگه جمع می‌بندیم. نمره بالای 25 به معنی نگرانی بیش از حد در زندگی روزمره است. آماده این؟ شروع می‌کنیم. شماره 1، اگر برای انجام همه کارها وقت کافی نداشته باشم نگران می‌شوم. شماره 2، اغلب از مسئله دلواپسم. شماره 3، زمانی که نگرانی و دلواپسی دارم نمیتوانم آن را متوقف کنم. شماره 4، هنگامی که تحت فشار هستم نگرانیم غیر قابل وصف است. شماره 5، گاهی پیش میآید حتی در مورد مسائل پیش پا افتاده نگران میشوم. شماره 6، زندگی روزانه من پر از دغدغه و نگرانی است. و شماره 7 که آخرین مورد هست، با وجود اینکه می‌دانم نباید در مورد همه چیز نگران بود، اما نمی‌توانم در این مورد کاری کنم. به همراه هم تحلیل جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدم نیا رو بشنویم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم رادیو سلامت. پرسشنامه‌ای که خانم چراغعلی امروز خوندن، پرسشنامه‌ای بود در رابطه با سنجش نگرانی. خب اگر احساس میکنیم که تو این پرسشنامه امتیاز نسبتاً بالایی کسب کردیم و به معنای این بود که خب نگرانی بیش از حد داریم، چند تا توصیه بهتون میکنم. احتمالاً این توصیه ها به رفع این نگرانی های بیمارت کمک خواهد کرد. توصیه اول، ببینید بدونیم 90% نگرانی های ما هیچگاه اتفاق نمیفته، بنابراین بعضی وقتا بیایم این نگرانی هامون رو به چالش بکشیم. به طور مثال ممکنه یک مادری فرزندش رو ترافیک بمونه، حالا دیر بکنه، همیشه بدترین اتفاق میاد تو ذهن اون مادر تو اون لحظه و به شدت اون مادر رو نگران میکنه، در صورتی که اگر از اون مادر بپرسید میگه هزاران بار این فکر اومده تو ذهنم، در صورتی که هیچگاه خدایی ناکرده اتفاق بدی برای فرزندم رخ نداده. پس این رو بدونیم که 90% نگرانی های ما هرگز اتفاق نمیفته. مورد بعدی این که بدونیم گاهی وقتا نگرانی هیچ کمکی به حل مسئله ما نمیکنه. بعضی وقتا ما با این مشکلی روبرو هستیم، از دور مشکل رو نگاه میکنیم و دچار نگرانی میشیم، در صورتی که باید بدونیم نگران شدن بیش از حد نه تنها کمکی به حل مسئله نمیکنه، بلکه باعث میشه ما گاهی اوقات بترسیم از این که با مسئله و مشکلمون روبرو بشیم. پس بهتره که نگرانی رو از خودمون دور بکنیم و به صورت منطقی به دنبال حل مسئله باشیم. آرزوی سلامتی دارم برای همگی شما عزیزان. خدا نگهدار.
لحظاتتون به مهر خیلی متشکرم که با رادیو سلامت برنامه با هم حرف بزنیم همراه هستید. بله، داریم در مورد آموزش مفهوم شکست به کودکانمون با هم حرف میزنیم. شما هم تلفن بزنید به 22-65-28-76 که صدای پرمهرتون رو بشنویم.
من معمولا میرم خونه خواهرزادم. خب اینو بچه کوچیک دارن، دور هم میشیم بازی میکنیم. این که بچه ها باشون حرف بزنی پذیرا میشن، مثلا امیر حسام که خیلی کوچیکتره خب نهایتا زودتر میبازه و اول ناراحت میشد، بعد خب برای توضیح دادم گفتم که باید تمرین کنی، سرعت عمل داشته باشی و این که الان اگه باختی سری بعد تمرین کنی میبری. در نهایت پذیرا شد تا حتی بعد مقام میباخت میگفت سری به من نگاه میگفت خالص تا سری بعد میبرم. میگفتم بله. و همین راحتی بچه ها باشون حرف بزنی پذیرا میشن، در صورتی که بهشون یاد بدین و کمک برسونین بهشون. پذیرا هستن و به اصطلاح میتونن همدلی خوبی دارن. متشکرم از بابا. خدا نگهدار.
من یه نوه 3.5 سال دارم. از قضا وقتی که گاهی موقع با هم بازی میکنیم، خب یه موقع ها اون برنده میشه، ولی گاهی موقع من خودم، یعنی یه جوری میکنم که من برنده شدم. چون اینجوری میتونم که بچه من معنی شکست رو میفهمه. این نیست که تو زندگی همه چی با به میلش باشه و این برای آیندهش بسیار خوبه که بدون زندگی فراز و فرود داره. ممنون میشم حالا خانم دکترم در این رابطه بیشتر توضیح بده تا ما بیشتر آگاه بشیم.
لطفاً بفرمایید چه بازی‌هایی میتونه مهارت‌های حل مسئله رو در کودکان بهبود ببخشه و چه بازی‌هایی میتونه باعث بشه که اعتماد به نفس بچه‌ها بالاتر بره؟ با تشکر.
واقعا هم همدیره احساس شکست و ناراحتی در احساس شکست واقعا ریشه دربستگی نوجوانان و بچه‌ها داره جدی. بعدش مثلا من خودم با خواهرزادم همیشه بازی میکردم، همیشه اون میبرد، احساس قدرت میکرد، خیلی دوست داشتم، دوست نداشتم که احساس شکست کنه و همیشه یه احساس غرور و خوشحالی داشت. این که الان هم که مهندس شده، مهندس باور کنی همیشه به من میگه ببین خاله تو همیشه کاری میکردی من ببرم. آره نمیدم چرا دوست نداشتم که مثلا شکست بشه.
متشکرم از شما عزیزانی که اینقدر قشنگ با موضوع گفتگومون ارتباط برقرار میکنید. و خانم دکتر حبیبی، من اگه اشتباه نکنم بیشتر مخاطبین ما از طریق تلفن که تماس گرفتن خالا هستن و مادر بزرگا. والدی تماس نگرفت. این نشون میده که خالا بیشتر با بچه ها بازی میکنن. خدا حفظشون کنه. به هر حال اینا مراقبین کودک ها هستن دیگه.
بله.
اون خاله اولی که تماس گرفت که البته پیامکشون به دستمون رسید، خانم قربانی اگه اشتباه نکنم، که چون در پیامک دیدم اشاره کردن به اسم بچه خواهرزادهاشون که یه وقتایی من هم باشون که بازی میکنم فرصت بردن میدم، فرصت باختن میدم، اما یه وقتی دیگه تقلبم میکنن، که شما در اون بخش به پرسششون پاسخ دادید. اما مادر بزرگی که صدای جوونی هم داشت، خدا حفظشون کنه، معلوم خیلی پر انرژی هستن و چقدر وقت میذارن برای نواهاشون و نوهشون که شنونده این برنامه ما هستن. خب ایشون هم از تجربیاتشون گفتن که واقعا یه وقتی فرصت برد و باخت میدیم به فرزندانمون و چقدر این میتونه تاثیرگذار باشه. خب دکتر قبل از این که برم سر وقت پیامکی که در مورد بازی‌های حل مسئله و اعتماد به نفس کودکان پرسش داشتن، اینجا همینجا این موضوع رو باز کنیم، پرسشی که ابتدای برنامه داشتیم. آیا واقعا فرصت بردن صرف یعنی صرفا همیشه کودک ما برنده باشه. این فرصت رو بدیم به کودک، لطفی در حقش کردیم، این چه آثار و تبعاتی در پی داره؟
چه بردن صرف و چه باختن صرف، هر دو یک نتیجه رو نشون میده و اون هم یک آسیب روانی هست.
بله.
و آسیب روانی برای اینکه من نمیتونم ناکامی رو تجربه کنم، یعنی در تو هم بخش پذیرش.
بله.
برای کسایی که همیشه دارن برنده میشن، و بازنده بودن هم همون حالت رو داره. شما اینو در نظر بگیم، ما رفتارهامون به صورت یک طیف هست.
بله.
که ما نباید صفر و صد ببینیم، باید وسط عین یک بخش خاکستریش. بله. در حال حرکت باشیم. نه همیشه قراره بچه ها بازنده باشن و نه همیشه قراره برنده باشن.
درسته.
هر چقدر سن کمتر باشه، توضیح رو دادم خدمت شنوندگان عزیز که
متناسب با سن طراحی کنیم.
بله و سرشت.
بله. خب در ادامه تلفنی که گفتن، چه بازی هایی رو پیشنهاد میکنید برای تقویت مهارت حل مسئله در کودکان و ارتقای اعتماد به نفس بچه ها؟
چه بازیایی؟ هر بازی میتونه توی همین دو تا نقش تو فرش داشته باشه. زمانی که بچه احساس میکنه دیگه نمیتونم، انگار از پسش بر نمیام، من به عنوان یک فرد بیرونی، به عنوان یک صدای بیرونی که برای اون بچه قابل اعتماد هستم، باید این اطمینان رو بهش بدم که بیا با هم تلاش کنیم، بیا با هم درستش کنیم. یا حتی اگر احساس کنیم بچه خیلی داره حساس میشه، اصلا بازی و هم برد و باختش رو، کلمش رو برداریم.
بله.
و به عنوان حل مسئله با زمان بیشتر گذاشتن بریم به سمت اینکه ببینیم چه شکلی میشه حلش کرد. هم باید انتقاد پذیر باشید. خب یعنی اگر بچه‌ای با نظر شما مخالفت میکنه یا میگه که نه به نظر من این مسیر بهتره، هم باید تفکر نقاد و خلاق رو در بچه تقویت کنی. به نظرت چی میرسه؟ چه جوری میتونیم از این مسیر هم میشه ها؟ به نظر تو از این مسیر نمیشه؟ انگار یه جورایی میخوایم حرفو تو دهنش بذاریم، برای مثلا بچه‌ای که سنشون کمتره. اینجوری
چالش کنیم.
بله بله. بله. مثل بارش فکری کردن. بله. مثل اینکه راه حل‌های متفاوت رو دادن و بیا با هم تمرین کنیم که ببینیم کدومشون میشه به یک حل مسئله بیانجامه. قرار بریز، حوصله بعد به خرج بدین. اگر میخواین اعتماد به نفس بچه‌تون توی بازی بالا بره یا حتی حل مسئله رو یاد بگیره، باید صبور باشین، حوصله به خرج بدین و هم بتونین نظرهای مختلف، نظر متفاوتش رو بپذیرین و حتی نظرهای اشتباهش رو. سریع اینجوری نشین که بگیم بذار خودم انجامش بدم. خیلی اوقات خانواده ها این فرصت رو نمیدن و بچه
بی حوصلن خودشون.
آره خب
خیلی سریع میخوان واکنش نشون بدن.
طبیعتاً آخه طبیعی هم هست. حالا ما گفتیم چرا هی خاله ها زنگ زدن یا مادر بزرگا تماس گرفتن؟ به خاطر اینکه بخش مهر رو از میشه از اونا راحت تر گرفت تا از والدین، چون مادر انگار هر دو تا شغل رو داره، هر دو تا وظیفه رو داره. یکیش اینه که باید قانون گذار باشه برای بچه.
بله.
و از طرفی باید اون مهر رو به کودک بده. ممنون از زمانی که گذاشت.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر عزیز که مبسوط و کامل پاسخ دادید و سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی رادیو سلامت. تنارام و دلارام باشید.
مشترک گرامی، زمانی که دستگاه‌های الکترونیکی در حالت آماده به کار هستند، حدود 15% برق مصرف می‌کنند. بنابراین بهتر است هنگام عدم استفاده بلند مدت از این وسایل، دوشاخی اصلی را از پریز خارج نموده و یا در صورتی که برای تعدادی وسیله برقی از چند راهی کلیددار استفاده می‌کنیم، آن را خاموش نماییم. با این کار علاوه بر جلوگیری از اتلاف انرژی ارزشمند برق، هزینه های خانوار را نیز کاهش می‌دهیم.
اوکساب، فراتر از یک آب، قوی شده با اکسیژن. اوکساب. فرشمونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه. این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامنم داری.
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری.
دقیقا
اینجایی که داری میری وسطی زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام. هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
ما 50 سال کنار همیم. من کنار تو. شرکت من تولید کننده ی محصولات شوینده.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
6 تا 24 6 تا 24 6 تا 24.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد. چیو میتونی بخری؟
فرش. فرش فرش بهشتی یه عالمه اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
آداک، تولید کننده پوشاک ویژه آقایان و بانوان. آداک، دوست پوستشون است.
شرکت فیلترسازان کهن پارس، تولید کننده انواع فیلتر خودروهای سبک. شرکت فیلترسازان کهن پارس با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و با بهره‌گیری از روش‌های بروز تولید و پاسخگویی به موقع، بران است رضایت خاطر مشتریان را به ارمغان آورند. هوای ماشینتون رو داریم.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
شربت نوشین، نوشین به نوشین.
نوشیدنی های نوشین.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
فرصتی در حد تیم ملی، جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی. یه فوتبال با کیفیت همراه با یه خرید با کیفیت. جشنواره فروش ویژه تلویزیون به مناسبت جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی، بدون پیش پرداخت و بدون ضامن. یک تلویزیون برای هر ایرانی در سرای ایرانی. قم و اینک اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری، سرای بزرگ ایرانی.
از پخش شبکه تخصصی سلامت همراه شما هستیم با این امید و آرزو که انشاءالله تا این لحظه برنامه‌های ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. چند نکته رو یادآوری می‌کنم. لطفاً زوار عزیزی که از اربعین و پیاده روی اربعین تشریف آوردن تا چند روز با دیگران ارتباط نداشته باشند، تا اگر خدایی نکرده ناقل هستند بیماریشون رو به دیگران انتقال ندن. برای کسب اطلاعات بیشتر هم میتونید هم برنامه‌های رادیو سلامت رو گوش کنید، هم با پزشک خودتون مشورت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر میتونید به سایت ما هم سر بزنید به آدرس radiosalamat.ir. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو از طریق 162 شماره روابط عمومی سازمان به ما بگید و برای ارتباط مستقیم با برنامه‌های مختلف هم از تلفن 2265-2876 و شماره پیامک 30102 استفاده کنید. از شنبه تا چهارشنبه همکارانم رأس ساعت 15 با مجله پزشکی همراه شما هستند. به اتفاق هم این برنامه رو میشنویم و شما هم از طریق همین پل‌هایی که عرض کردم میتونید با این عزیزان در ارتباط